تحصیلات آکادمیک و ورود به دانشگاه از ضرورت‌های الزام‌آور زندگی تلقی می‌شود که این واقعیت بخشی از دلایل افزایش سن ازدواج محسوب می‌شود. از طرفی هر چه سن ازدواج بالاتر رود، فرصت فرزندآوری کاهش پیدا خواهد کرد و به همین دلیل میانگین سن ازدواج بسیار تاثیرگذار است.
دو شیخی یه سوال از خدمتتون داشتیم. در از لحاظ دیپلماسی بفرمایید که چقدر این فضا وجود داره و اینکه در کشور ما اگر بخوای با دیپلماسی کشورهای دیگه در نظر بگیریم در خصوص ازدواج چالش‌هاش و چالش‌های جمعیتی چطور میتونید مقایسه کنید؟
ببینید نکته جالبی که وجود داره اینه که همین نکته که آقای علیگو فرمودن، الگوهایی که ما به لحاظ رسانه‌ای داریم تبلیغ میکنیم، فیلم و سریال ها، پلتفرم هایی که به نظر خودمون بومی شدن ولی اتفاقا محتوای اون دچار مشکلات اساسی هستش. اگر بیایم و بررسی بکنیم، چون من پزشک هستم و تحصیلات خارج از کشور هم دارم، فضای اون برو کاملا لمس کردم و وقتی که نگاه میکنم، مقایسه میکنم، میبینم که ما در کشور اسلامی زندگی میکنیم ولی کن اونها به برخی از مسائل به طور جدی پرداختن و بعضن از ما هم جلوتر هستن، درست که این محتوا محتوای اسلامی و ایرانی ماست که ازش غفلت کردیم. در نوع نگرش ها مثلا شما، من این خاطره رو همیشه همه جا گفتم، روز اولی که من سر کلاس تخصصی که برای بحث لنفولوژی داشتم در آلمان، شاهد هم کلاسی بودم که از امریکا اومده بود و با بچه در بغل نشسته بود سر کلاس و ایشون یه کالسکه که نادستش بود. من اول چون که نحوه چینش صندلی های کلاس به گونه‌ای بود که من مثلا ردیف بودم که چند ردیف پشت در ایشون بودم، ایشون نفر اول سمت راست ردیف اول بود، من خیلی تو دیده من اونا فقط بچه که نوزاد بود و تو بغلش نشسته بود رو میدیدم و یه کالسکه که نادستشون بود، من فکر کردم که این کالسکه مال این نوزادیه که در بغل دارن. نگوی بچه یه مثلا دو سه ساله هم توی اون کالسکه بودش و هیچ وقت، یعنی شاید اگر بخوام بگم زیباترین و در این حال چالش برانگیزترین سوال ذهنی که برای من یه هوی ایجاد شد همین صحنه‌ای بود که من دیدم و این حدود مثلا مال تقریبا میشه گفت 13 سال پیشه و واقعا برای من سوال بود که چطوری میشه سر کلاسی که حوزه تخصصی پزشکی نیازمند و تمرکز کامله یه خانومی یه نوزاد در بغل داشته باشه و میگم واقعا اون بچه که کنار دستش بودم نمیدیدم و ایشونو مثلا همزمان که درس رو گوش میداد بعضا شیر هم میداد، استاد هم کمک میکرد، حتی بچه اگر این بچه گریه میکرد بلند میشدن کمک میکردن. این صحنه واقعا برای من سوال بود، یعنی که مثلا مرکز خریدی که شما تشریف میبرید میبینید که خانوم هایی که بازارن و چه ذوق و شوقی حرکت میکنن، دو سه تا بچه هم دنبال اینو دارن میدونن و این صحنه ها رو هیچ وقت ما در ایران خودمون ندیدیم. اگر هم که این مدعی هست وجود داره، در عمل واقعا وجود نداره. یک خانومی، همین قانون جمعیتی که ما گذاشتیم همین مجلس گذاشته، با تمام احترام که برای همه همکارانم قائلم، در عمل کجا تونسته واقعا کمک کنه به یک خانم پزشکی که میخواد فرزند داشته باشه و در این حال اشتغال هم داشته باشه، شغلش هم اتفاقا شأن اجتماعیش رو رعایت میکنه، منافاتی با مسائل اخلاقی و کاری نداره و این آرامش رو میتونه داشته باشه که کارش هم انجام بده.
واقعا چطور تونستیم
این فضا رو فراهم کنیم؟ این که میگم دیپلماسی و اشاره کنیم به سبک زندگی، که واقعا سبک زندگی های ما آیا به اون سمتی که رفتیم، این همه ما از بحث بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی صحبت میکنیم، میگیم که باید مبنای کارمون باشه و تایتل هفتم بیانیه گام دوم انقلاب کاملا بحث سبک زندگی مسیح هست. آقا بهش اشاره فرمودن که آنقدر مطلب درش هست که من خیلی فعلا بهش نمیپردازم و خواستن از ماها که به این موضوع به دقت بپردازیم. حالا من سر همین بحث سبک زندگی هم هستم، اگر که انشاءالله برسیم صحبت خواهم کرد.
بسیار عالی. خب آقای دکتر حسینی شما بفرمایید در خصوص
خدمتتون عرض کنم که چون بحث سیاست گذاری شد، من برنامه هفته هم شد، میخوام این مطلبی رو عرض کنم. ببینید یه مقداری وضعیت توی ایران یه مقداری چالشش بیشتره. از چه حیث؟ از حیثی که گاهی اوقات شما در واقع تقاضایی برای ازدواج یا فرزندآوری نداری، بعد این تقاضا رو ایجاد کنی. اما وضعیت ایران متاسفانه اینطوریه که شما هم تقاضا برای ازدواج داری، هم تقاضا برای فرزندآوری داری.
خب الان عوامل اقتصادی و اجتماعی نمیتونه تو سن ازدواج واقعا تاثیرگذار باشه.
چرا؟ همین من میخوام، همین یه قسمتش اینه که من در واقع الان یه موقعی بود که گفتم آقا ما امکاناتش رو داریم ولی جوونای ازدواج نمی‌کنن، اما الان طبق برخی از آمار مثلا خانواده‌ها دوستان بالای 3 تا فرزند داشته باشن، چیزی حدود مثلا 60% خانواده‌ها بالای 2 تا فرزند رو دوست دارن و این حرفا، اما نمیتونن بیارن در عمل. نکته‌ای که میخوام بگم اینه که ما یه مقدار بعد اصلا وضعیت رو مدیریت کنیم. بذار من اینطوری مطلب حوزه سیاست گذاری بگم، چون خانم دکترم فرمودن که نگاه بومی و دینی و اینها. ببینید ما نگاهی تو نگاه دینی داریم توی در واقع حالا کتاب منهای فقر که گزیده از کتاب آقای حکیمیه و برادرشون اینها، که میگه در جامعه اسلامی فقر نباید وجود داشته باشه. حالا این فقر تقریبا چی تعریف میشه؟ نیازهای اولیه در جامعه اسلامی باید برآورده بشه، حالا میتونه اقتصاد باشه، خونه باشه، نمیدونم مثلا کار باشه اینا. یکی از چیزهایی که ما ندیدیمش توی حوزه سیاست گذاری و اینجا به نظر من لازم بشه توجه کنیم، نیاز جنسی است. یعنی هر انسانی یک سری حقوق جنسی دارد که بعد اون حقوق جنسی مورد توجه قرار بگیرد. هر انسانی حق دارد که در سن مناسب، در شرایط مناسب نیازهای جنسی خودش رو تامین کند. یعنی عدالت جنسی که ما میگیم فقط بین زن و مرد نیست، هم برای زنان هم برای مردان یک تعریفی از عدالت وجود دارد که آقا من یک سری نیازهای ناظر به میل و غریزه جنسی خودم دارم که این باید بهش پرداخته بشه. و متاسفانه ما ندیدیم، یعنی سالها بی‌توجهی کردیم به یک حقیقت جدی در جامعه خودمون و اون نیاز جنسی میلیون ها نفر که الان من عرض کردم طبق آماری که الان ما داریم مثلا حدود 12 میلیون، یعنی جمعیت برخی از کشورها مثلا یک سوم این هم نیست. خب همین 12 میلیون جمعیت زن و مرد مجرد که یک نیاز در واقع قدرتمند درونی جنسی و عاطفی دارن و این نیاز رو هوا رها شده، معلق مونده و حاکمیت واقعا توی برنامهاش باید به این فکر کنه که من باید چیکار کنم که یک جوون من در سن مناسب، در سنینی که در واقع این نیاز داره غلیان پیدا میکنه، هیجانات داره بالا میره، این هوا، این بتونه یک رابطه امن و سالمی خصوصا در مثلا چارچوب خانواده و اینها داشته باشه.
متشکرم. آقای دکتر علی گوش، شما بفرمایید در خصوص تاثیر شهرنشینی بر سن ازدواج چقدر میتونه تاثیرگذار باشه این قضیه؟
قطعا شهرنشینی بر سن ازدواج موثره، به دلیل اینکه شهرنشینی یه سبک زندگیه که خانم دکتر بهش اشاره کرد، ولی به این معنا شهرنشینی عاملی برای عدم فرزندآوری نیست. یعنی این نکته مهمه. دوم، مدل‌ها و سبک‌های شهرنشینیه. یعنی ما خیلی به این موضوع هم باید بهش توجه کنیم. وقتی شما شهرهایی به صورت عمودی می‌سازید، شهرهای عمودی طبیعتش عدم فرزندآوری. برای اینکه بچه کجا باید بره بازی کنه؟ وقتی که سرانه فضای سبز مراکز استانهای کشور فقط یه دونه از استانهای ما سرانه استاندارد داره، بقیه‌شون همه‌شون زیر این سرانه استانداردن، خب چرا باید به این فکر کنیم که باید فرض و سرانه فضای سبز استاندارد تازه اگر داشته باشیم؟ مگه ما قوانین الان خیلی از خانواده ها رو که من میشناسم بچه هاشون رو پارک نمیبرن برای اینکه تو پارک ها امنیت لازم برای حضور کودکان وجود نداره. این امنیت از امنیت حضوری و روانیه، یعنی حضور امنیت روانیه و حتی امنیت تجهیزات، یعنی از اون سرسره و اتابی که میخوان استفاده کنن امنیت لازم نداره. یعنی کودک میتونید از اورژانسی گزارش بگیرید چقدر آسیب وجود داشته توی یک سال گذشته توی این موضوع. پس مسئله شهرنشینی مهمه، اما نگاه کنید، من دوباره میخوام برگردم سر مسئله سیاست. ما سیاست گذاری که داریم انجام میدیم غافل شدیم از یه سری نکات بسیار مهمی که یه دونه شو قبلش عرض کردم، یه دونه دیگه عرض کنم، اونم اینه که الان وزارت، الان شما میرید یه مغازه، یه سوپرمارکتی، از یه جنسی دوتا میخرید، خودش اتوماتیکال تخفیف میده، مثلا میگه دوتا بخری سومیش رایگان ببر. الان خدمات درمانی وقتی من الان خودم به طور نمونه 4 فرزند دارم، من خدمات درمانی بچه هم مریض میشن، خود خانم دکتر استادن دیگه، اینا سلسله مراتبی، ما یه بیماری تو خونه ما یه ما طول میکشه، من عملا بخش عمده ای از هزینه هم در درمان، در مدرسه، آموزش و اینها هزینه میشه. خیلی از مردم هم همینطورین و هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی اگر من فرزند بیشتری داشته باشم در فرایند زندگی من اتفاق متفاوتی نمیفته، حتی اگه جنبه اقتصادی مهم باشه، که مهمه ها، من میگم اولویت نیست، مهمه ولی اولویت نیست. به همین دلیل فرایندهایی که باید طی کنیم به نظرم تو این فرایند زیسته خانواده چند فرزندی هم باید بهش توجه کنیم. الان بازم تو قانون حمایت، تو قانون برنامه هفتم، باز هیچ کدوم از این اتفاقات که در موردش حرف میزنیم دیده نشده. این حتی بندی هم نداریم که آقا اگر خانواده‌ای با 4 فرزنده در فرایند زندگی شده، بله یه وام خرید منزل میدیم مبلغ آتومن تمام، نمیدونم اینا که شد مقطعی، من در فرایند زندگی نیازمند خب. حمایت.
خان دکتر علیگو در خصوص سبک زندگی اشاره کردن، شما الان در خصوص سبک زندگی بفرمایید که چقدر دنبال بروز کردن این هستیم و اینکه ما در کشوری هستیم که پیشینه ما ازدواج و تشکیل خانواده و یک کانون گرم خانواده است، در خصوص این قضیه بفرمایید.
ببینید نکته که دوستان فرمودن، هم آقای دکتر حسینی هم آقای دکتر علیگو، بسیار دقیق و درست هست، هرچند که مثلا به لحاظ مطلب و گزاره های علمی ما در پژوهشگاه هامون در نشست های علمیمون بحث های زیادی مطرح میشه، ولی اینکه واقعا در اجرا و در تقنین چقدر اینها استفاده میشه جای بحث داره. من اولا خواهشم اینه که دوستان زمینه که تقدیر میکنم و تشکر میکنم از اینکه همچین برنامه رو تدارک دیدید، ولی از دوستان کارشناس هم تقاضا مندم که واقعا بیان کمک کنن به ما، که ما توی بحث تقنینی برنامه نویسی به اون بحث هایی که صرفا آرزوها و آمال هامون هست بسنده نکنیم، چون من اعتقاد دارم که خیلی از این برنامه ها بیشتر حرف از آمال آرزوهاست و خیلی دور از دسترس بحث‌های اجرایی و عملیاتی هست. توی بحث سبک زندگی هم همینه. ببینید نکته‌ای که به شدت مقبول مونده اینه که ظاهراً ما میگم ظاهراً، چون در اجرا هنوز این بحث‌ها و همونطور که گفتم بحث آیین‌نامه‌هایی که به جای اینکه تسهیلگر اجرای قانون باشه خودش با روح قانون در تضاد هست خیلی کار رو عقب میندازه، ولی که میگم در ضمن اینکه بحث‌های محتوای اقتصادی ظاهراً پیشرفت کرده، ولی ما در بحث فرهنگی نیازمند نگرش جدی هستیم که تغییر باید درش اتفاق بیفته. بله. الان اومدن و تو رحص همین استفاده از پلتفرم های فضای مجازی ظاهراً یه پلتفرم های ایرانی رو تعریف کردن، مثلا روبیکان چه میتونم از این دست پلتفرم ها، آیا واقعاً ما مسئله فرمه یا مسئله محتواست؟ واقعا روبیکا چقدر محتواش محتوای بومی و پیشگیراننده است؟ خیلی از بحثا من نگاه میکنم اینا محتوا هنوز محتوای اینستاگرامه که خودش ناهنجاری اخلاقی رو ممکنه به دنبال داشته باشه، بسیار نگران کننده است. چرا این رو میگم؟ بخاطر اینکه یه تحقیقی رو من چند روز پیش دیدم، حالا من پزشکم خیلی نمیتونم بحثه علوم انسانی رو پیگیری کنم، ولی به خاطر همین بحثی که امروز با هم دیگه داشتیم یه بررسی کردم، دیدم که تحقیق آماده شده و در مورد اینکه چرا مثلا سن ازدواج در ایران در خانم ها و آقایون بالا رفته، خب این رو بهش رسیده بود که سن ازدواج در خانم ها به خاطر این بالا رفته که تمایل به ادامه تحصیل و اشتغال زایی و درآمدزایی دارن، و برای من جالب بود که برای آقایون این افزایش سن ازدواج به علت اینترنت و فضای مجازی هستش. حالا اگه همین رو بخوایم ما خودمون بیایم بیشتر بحث کنیم، ببینیم که خب این همه به جای مثلا توسعه زیرساخت‌ها چرا تمرکز نمی‌کنیم روی بحث محتوایی؟
خب خانم دکتر، خانم دکتر، ما یه سری پیامک از شهروندان و هموطنانمون داریم و میخواییم پیامک ها رو بخونیم. شما کوتاه در خصوص همین پیامک ها، یکی از پیامک ها برای شما میخونم و عذرخواهی میکنم که میرون کلامتون وارد شدم. این فرصت برنامه کوتاهه و ما باید برنامه رو به یه جنبندی پایانی برسونیم و انشاءالله که مشکلات حل بشه. خانم دکتر شما پاسخ بدید. محمد از اصفهان گفته برای بچه های ما و بلتب نوه داشتن عمو و خالو میشه یه افسانه که نوبره. واقعا اصلی ترینش عامل دولت و موزل اقتصادی که تا حل نشه نمیشه مردم رو به زور وادار به فرزند آوری کرد و از این قضایی. کوتاه بفرمایید.
ببینید بحث نوع نگاه و نوع نگرش خیلی مهمه. من فکر میکنم که ما بیشتر از این که مسئله اقتصادی و مسائل و مشکلات اقتصادی رو در اولویت قرار بدیم، نیازمند واقعا بحث تحول نگاه و رویکرد فرهنگی هستیم. باورهای دینی ما متاسفانه دچار تغییرات شده، ذائقه ها تغییر کرده و همین ها منجر به همین بحثایی میشه که مطرح میشه. من هم حق میدم به آقا محمد، درست میگن، قطعا برای یک زندگی که درست باشه بتونن امکانات اولیه رو فراهم بکنن باید مشکلات و مسائل اقتصادی حل بشه، ولی تمام ماجرا این نیست و قطعا هم کسی نمیتونه صرفا با گذاشتن یه سری از قوانین بخواد مردم رو وادار بکنه به اینکه فرزنده بیشتری بیارن. ما واقعا نیازمند یک تحول نگرش هستیم و از این ساختهای فرهنگی که انشاءالله باید از نو ترشی نو
ممنون. ممنون خانم دکتر. اما نسرین از قم گفتن که پیامک‌ها رو میخونم و دوستان اگر صحبتی دارن در رابطه باش بفرمایید. نسرین از قم گفت دیدگاه امروز درباره ازدواج به وجود اومده که میگه دیرتر عقلانی‌تر و سفید. خیلی‌ها با ازدواج سفید موافقن و عملا تاثیر مهمی روی سن ازدواج میذاره. حمیدرضا از کاشان گفته من به شخصه تا زمانی که حداقل امکانات لازم رو برای زندگی نداشته باشم ازدواج نمی‌کنم. 30 سالمه و با این باید 40 سالگی تازه یه فکری برای خودم بکنم. از لحاظ اقتصادی خیلی چالش داریم.
خب من این چند تا نکته سری بخوام. اولا که ما با عنوان ازدواج سفید موافق نیستیم، به خاطر اینکه کرنهایی که اونا ازدواج سفید کردن بقیه ازدواج سیاه. این یک در واقع به نوعی قفزدایی از یک فرآیند غیر در واقع عرفی و شرعی بعضن حتی. و همین حالا غربی‌ها بهش میگن کوهابیتیشن یا زندگی همباشی، یا حالا اونه که ناراحت‌تر مثلا میگن همباشی سیاه. حالا تو ایران خدمتتون عرض کنم یکی این دومیش این که همین واقعیت اینه که این شناختی که ما بعضن دنبالش هستیم اتفاقا تو فرمایش خانم دکتر اینا هم بعضن بود، ما باید سعی کنیم که بچه‌هامون زودتر به این بلوغ‌ها برسن. خب من که خب خیلی از ساختارا دستم نیست، ولی آموزش پرورشی که دستم دارم، که حالا درسته مثلا شاید اینستاگرام دستم نباشه، ولی آموزش پرورش دارم، 12 سال بچه‌ها با خانواده‌هاشون در اختیار من هستن. من چطور میتونم که چه محتوایی باید بدم که بچه من تو سن پایین‌تر آماده ازدواج باشه، توانایی‌های لازم داشته باشه، توانایی مالی، شناختی، هر چطور همسر خوبی باشه، چطور پدر مادر خوبی باشه. بنظرم میاد اگه اینا رو حل کنیم خیلی از موضوعات تو همین بحث سبک زندگی هم میتونه تغییر کنه. آقای دکتر
علی گو.
منم با واژه ازدواج خیلی مخالفم و به نظرم اصلا یک مسیر کاملا غلطه. ولی چالش خانواده های بچه هایی که الان 30 سالشونه، 35 سالشونه، 38 سالشونه، 40 سالشونه و ازدواج نمی کنن، به خصوص در پسران، این ناشی از اون نداشتن سیاست های خانواده محور در تربیت فرزند. یعنی ما مسئله فرزند پروری رو در کنار مسئله فرزند آوری همزمان باید و توامان باید جلو ببریم. به نظر یکی از حقوق اولیه انسانی همون چی آقای دکتر گفتن داره فراموش میشه. یعنی اون حق بر عدالت جنسیتی یکی از چالش های نچندان دور ما خواهد.
بسیار خانم دکتر شما 20 ثانیه فرصت دارید کوتاه صحبت بفرمایید چون ما تایم برنامه‌مون داره رو به پایان
رسیده. من برای اینکه وقتتون رو نگیرم با دوستان کاملا موافق هستم. ان شاء الله واقعا امید این رو دارم حالا این فرصتی که در اختیار هست از دوستان خواهش می‌کنم که به لحاظ محتوایی و چگونگی برنامه‌ریزی دقیق‌تر و درست‌تر که قابلیت اجرا داشته باشن حتما به ما کمک کنن، چون واقعا ما نیازمند کمک دوستان عالم و دانشمند توی این حوزه ها هست.
سپاسگزار از شما. امروز برنامه تحول سن ازدواج در ایران و چالش‌های جمعیتی رو با همراهی دکتر محمود علیگو، جامعه شناس و پژوهشگر، دکتر کمیل حسینی، پژوهشگر حوزه جمعیت و خانواده، و خانم دکتر زهرا شیخی، رئیس فراکسیون دیپلماسی سلامت و سبک زندگی سالم و نماینده مردم شریف اصفهان در مجلس شورای اسلامی شنیدید. و اما هم برنامه ما با همراهی و همکاری همکاران ما آقای رضا شایانی صدا بردار، زهرا بحری تهیه کننده و نویسنده، همراهی و همکاری خانم صالح داوری و اجرای بنده مریم جعفری شنیدید. تا از تدبیر تا تقصیر بعدی، خدایار و نگهدار شما. روز بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. از تدبیر تا تقصیر رو همکارانم تقدیم حضورتون کردن، امیدوارم که مورد توجه و استفادهتون واقع شده باشه. همکنون ساعت 11:51 و 32 ثانیه است. در ادامه برنامه ها با ما همراه باشید.
رادیو تبیین بازتاب حقانیت تعقل در برابر تجاهل شبه افکنی.
رادیو تبیین موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
جهاد تبیین رو جدی بگیر، شبه زدایی از ذهن مخاطبین رو جدی بگیرید. این از جمله چیزهایی است که عرض کردیم. این شبهه مثل موریانه است، دشمن به این موریانه ها دل بسته. شبهه موریانه، شبهه ویروس، بزن ویروس کرونا. وقتی که وارد شد، خارج شدنش مشکل.
رادیو تبیین، صدای کنشگری و تبیین انقلاب اسلامی.
روایت صادقانه ناگفته ها و صدای حقایق ناب انسانی را با ما بشنوید.
رادیو تبیین، تصویرگر مسیر روشن پیشرفت و تعالی ایران و ایرانی. افتخار میکنیم به دوشادوشیتان در این جهاد بزرگ.
جهاد تبیین، این بازتاب دهنده صدای ملت انقلابی و اسلامی ایران است
که ما روایت می‌کنیم.
شنوندگان عزیز، به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:06 تنین انداز میشود. التماس دعا داریم از حضورتون.
خدایا چگونه تو را بخوانم در حالی که من هستم با این همه گناه و بیقراری، و چگونه از رحمت تو ناامید شوم در حالی که تو هستی با آن همه لطف و مرحمت. خدایا تو آنچنانی که من میخواهم، مرا نیز چنان کن که تو میخواهی. پروردگارا، ای اسم مقدسی که از برکت تو گره رنج ها و غم ها گشوده می شود، و ای نام مبارک که یاد تو سختی بلاها را به آرامش می رساند، همواره ما را در پناه امن خود نگاه دار. شنوندگان عزیز، یادآوری میکنم که هنگام اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:06 خواهد بود و ما در این زمان گوش جان میسپاریم به تلاوت آیات 28 تا 37 از سوره مبارکه روم با صدای قاری احمد ابوالقاسمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء كخيفتكم أنفسكم. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا